نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده داران در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران 20 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم. هانا کاویانی در استودیوست.
سپاسگزارم. با سلام. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه از دستگیری 41 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران خبر داد. در این بیانیه آمده است که با همکاری خانواده برخی افرادی که تروریست نامیده شدند، این 41 تن دستگیر شدند و همراه با آنها نیز مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات به دست آمده است. هنوز روشن نیست که این افراد از چه طرقی به حملات مرگبار تهران مرتبط بودند. در جریان دو حمله به ساختمان اداری مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی مجموعاً 17 تن کشته شدند که مراسم تشییع آنها روز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه در تهران برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از عربستان سعودی به دلیل برخورد با قطر تشکر کرد. آقای ترامپ طی یک کنفرانس خبری دقایقی پیش گفت قطر به صورت تاریخی در رده‌های بسیار بالا از تروریسم حمایت کرده و افزود این گونه اقدامات باید فوراً متوقف شود. آقای ترامپ همچنین گفت رهبرانی که در ریاض با آنها دیدار کرده بود درباره مواجهه با قطر با او سخن گفته بودند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا کشورهای عربی را ترغیب کرد تا اختلافات خود را با قطر حل کنند. آقای تیلرسون گفته بود اختلاف میان این کشورها با قطر و محاصره این کشور منافع نظامی آمریکا در منطقه و همچنین تلاش برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را تحت شعاع قرار داده است. هفته گذشته عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندرو اسلامگرا و جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. چند کشور عربی دیگر نیز در روزهای بعد همین تصمیم را اتخاذ کردند. قطر این اتهامات را رد می‌کند. زنی با منفجر کردن جلیقه انتحاریش در عراق جان دست کم 31 تن را گرفت. این انفجار در شهر مصیب در 80 کیلومتری جنوب بغداد و شمال شرقی کربلا در یک بازار پر جمعیت رخ داد. 35 تن هم در این انفجار مجروح شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت دو انفجار در اطراف و مرکز شهر کربلا را بر عهده گرفته است که همزمان با انفجار مصیب رخ داده است. با پیشروی نیروهای ارتش عراق که از حمایت آمریکا برخوردارند، داعش در آستانه شکست در موصل مهمترین مقر خود در عراق است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید ملکه الیزابت برنامه او برای تشکیل دولت اقلیت را پذیرفته است. خانم می از حزب محافظه‌کار نتوانست در انتخابات روز پنج شنبه اکثریت پارلمان را به دست آورد. در پی این نتیجه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار کنارگیری ترزا می شد، اما خانم می با این موضوع مخالفت کرد. نخست وزیر بریتانیا متعهد شده است که با متحدان خود در حزب اتحادیه دموکراتیک همکاری کند. انتخابات زودهنگام بریتانیا پس از آن برگزار شد که ترزا می اعلام کرد برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در پی تشکیل یک دولت قدرتمند است. بنابر گزارش‌ها فیلیپ هامند وزیر اقتصاد و بوریس جانسون وزیر خارجه از جمله وزرایی هستند که سمت خود را در دولت بعدی بریتانیا حفظ خواهند کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد در عملیات باز پس گرفتن رقعه از گروه حکومت اسلامی جان بیش از 40,000 کودک در خطر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یونیسف در بیانیه اعلام کرده است که جنگ در اطراف رقعه بسیاری را آواره کرده و حدود 80,000 کودک در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. این هشدار در حالی اعلام شده که حملات هوایی شب گذشته در این شهر در شمال سوریه 10 کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است در یکی از این حملات در یک کافینت 12 تن از جمله یکی از فعالان این گروه کشته شده است. و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید همکاری نظامی خود را افزایش دهند و کمتر در این زمینه به آمریکا وابسته باشند. آقای یونکر در یک کنفرانس دفاعی در پراگ در این باره گفت آمریکا دیگر تمایلی به تضمین امنیت اروپا ندارد. از 29 عضو سازمان ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی، تنها 5 عضو سهمیه 2% حق عضویت خود را میپردازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به بروکسل از عدم پرداخت کامل سهمیه اعضای ناتو به شدت انتقاد کرد.
هانا کاویانی خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و میتونید اخبار رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. دو روز پس از کشته شدن شهروندان در تهران در حمله داعش، رهبر ایران به خانواده آنها تسلیت گفت. بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد.
اگر شاهد عملیات وسیع و عمیق در خاک ایران در آینده باشیم، نشون میده که نفوذ گروه‌های متخاصم استراتژیک است.
در ادامه فشار چهار کشور عربی بر قطر، ایران دشمن شماره یک عرب خوانده شد.
قطر هم نوع رابطش با ایران و هم سالی که در رابطه با اخوان مسلمین و حماس و این حرفا مطرح هست، حمایت که از اونها کرده، باعث بحران شدند.
و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه صدای فردا رو میشنویم. پس از وداع مجلس و مقام‌ها با پیکر قربانیان حمله خونبار چهارشنبه تهران، پیکر 11 تن از این قربانیان با حضور مردم از دانشگاه تهران تشییع شد. همزمان روز جمعه در مراسم وداع، پیام‌های رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهور ایران درباره تهاجم اخیر به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی خوانده شد. پیام‌هایی که تا جایی که به آمریکا و عربستان سعودی مربوط می‌شود، حاوی دو لحن متفاوت بود. امیر مصدق کاتوزیان.
بامداد جمعه تالار آینه مجلس به محل وداع با پیکر قربانیان حمله خونبار چهارشنبه به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی بدل شد. در مراسمی با حضور بستگان قربانیان تهاجم و سران سه‌قوه و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری، مراسمی که در ادامه آن پیکر 11 قربانی از 17 قربانی حمله به خیابان انقلاب و دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه در میان مردم منتقل شد، با راهپیمایی به سوی خیابان حافظ و مقصد نهایی بهشت زهرا. در مراسم وداع در مجلس دو روز پس از حمله، پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد، با تبریک و تسلیت به بازماندگان و با این پیشبینی که این گونه حملات باعث افزایش نفرت از آمریکا و عربستان سعودی می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پیامی جداگانه نیروی قدس و سپاه را خط قرمز ایران دانست و گفت آمریکا با مصوبه اخیر خود نشان داد در کنار داعش منطقه ایست و به گفته او اثبات کرد خود رهبری داعش بین المللی را بر عهده دارد. رئیس مجلس وعده داد از روز جمعه ایران نشان دهد ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پایگاه اصلی تروریسم در منطقه هستند. این در حالی است که هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم وزارت خارجه این کشور حمله روز چهارشنبه را محکوم کردند و هم عربستان سعودی اتهام دست داشتن در تهاجم را رد کرده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم وداع در مجلس حمله روز چهارشنبه را واقعی تروریستی و انتقام از دموکراسی نام داد. او با اشاره به انتخابات اخیر افزود هر وقت ملت ایران پیروزی بزرگی به دست می آورد، بدخواهان به دنبال این هستند که ضربه‌ای به مردم و کشور وارد کنند. در پیام حسن روحانی بارها واژه دموکراسی به کار برده شد، اما حتی یک بار از کشوری خاص در منطقه یا جهان نام برده نشد. به نظر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، تفاوت لحن در پیام‌های رهبر و رئیس مجلس از یک سو و در پیام رئیس جمهوری از سوی دیگر به معنای تغییر سیاست ایران در برابر آمریکا و عربستان نیست.
اون چیزی که رهبری و رئیس مجلس به اون می‌پردازند یک برخورد شعاری هست. اون چیزی که روحانی بهش می‌پردازه بسیار معقول، بسیار دیپلماتیک است. ترامپ، عربستان سعودی، سیاست‌هایی که اینها دارن دنبال میکنن توی خاورمیانه برای گذاشتن فشار بسیار بیشتر روی ایران هست. میدونیم که در کنگره آمریکا دیروز مجدداً شاهد تحریم دیگه بودیم روی مسائل بالستیک ایران. اما آیا راه مقابله با اینها شعار هست یا نیست؟ میگه بحثی هست که باید به اون پرداخت. و من سخت معتقد هستم که در طول این چند روز دولت روحانی نشون داد که کاملا ابزارهای دیپلماتیک در دستشون هست. با هنری که ظریف داره یا وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماتیک کشور داره به اونها میپردازن. دوران شعاع در ایران گذشته است. ایران در دوران بسیار خطرناک الان قرار داره. برخوردهای شعاعی هیچ نتیجه حاصل نکنه، اجازه برداد که دستگاه دیپلماتیک کشور در حقیقت بپردازه به این بحثا. در این که بین دستگاه دیپلماتیک کشور و این کنش های شعاعی در ایران اختلاف است، در اون هیچ شکی نیست. متاسفانه رهبری بسیاری از حرفا رو در این زمینه ها میزنه. این کشور رو به نظر من با چالش هایی روبرو خواهد کرد. در خاورمیانه ما شکست های پشت سر هم خوردیم، در سوریه، در عراق، این طرف آن طرف. بهتره که دستگاه دیپلماتیک کشور وارد سیاست گذاری در امور سیاست خارجی کشور در خاورمیانه بشه و شعار هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
از سوی دیگر روز جمعه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر از بازداشت 41 عضو دیگر گروه خلافت اسلامی در استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران داد. بازداشت‌هایی که به گفته این وزارتخانه با همکاری خانواده برخی مهاجم‌ها عملی شده است و به گفته این نهاد به کشف تیم‌های عملیاتی، سرپل‌های ارتباطی و تدارکاتی و اسناد و مدارک و تجهیزات انجامیده است. با این همه از روز چهارشنبه به بعد به ویژه در شبکه‌های مجازی این پرسش برجسته شده است که چگونه 5 مهاجم کشته شده توانسته بودند با گذشتن از شنود و چند لایه امنیتی به درون ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی راه پیدا کنند. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره این نگرانی‌های امنیتی می‌گوید.
ببینید، به لحاظ امنیتی سوال مهم اینه که آیا این عملیات نشانی از یک نفوذ استراتژیک در حوزه امنیتی ایرانه یا مسئله موردی بوده و محدود بوده و قابل مدیریت است. اون چی که جواب رو تعیین میکنه اینه که در آینده چه خواهد شد. اگر ما شاهد عملیات مشابه در آینده باشیم، اگر شاهد عملیات وسیع و عمیق در خاک ایران در آینده باشیم، خب این نشون میده که نفوذ گروه‌های متخاصم استراتژیک است. نفوذ استراتژیک هم یعنی که احتمالاً چند گروه مختلف ایرانی و غیر ایرانی با هم همکاری میکنن، فعال هستن و احتمال پشتیبانی قدرت‌های خارجی رو هم به لحاظ امنیتی باید جدی تلقی کرد. اما اگر شاهد یک سری عملیات ضعیف و پراکنده باشیم، یعنی عملیاتی که دقیق نیستن، مهلک نیستن، تأثیر روانی ندارن، تأثیر سیاسی ندارن، اون وقت شاید بشه گفت که نفوذ گروه‌های متخاصم موردی و شانسی بوده و مدیریت امنیتی اونها ممکن هست و تأثیر دراز مدت نداره.
به هر حال در ویدیویی که روز پنجشنبه شبکه اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی داعش منتشر کرد، 3 نفر با نقاب رو به دوربین و 2 نفر دیگر پشت به دوربین دیده می شوند که می گویند فقط برای خدا می جنگند، نه برای ایران و نه برای عربستان. محتوای گفته های افراد نقابدار در این ویدیو گاهی به عربی و گاهی به کردی است. به گفته وزارت اطلاعات ایران هر 5 عامل حمله ایرانی بودند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید.
در مملکتی که هیچ مسئولی مسئولیت نمیشناسه به دلیل آنکه شرح وظایف کاری وجود نداره، رئیس جمهور نمیدونه چه کار است، چه کار باید بکنه، نماینده مجلس نمیدونه چه شرح وظایفی داره، اصلا کسی بهش نمیگه که چه وظیفه‌ای داره. چه انتظاری میتونیم از رادیو تلویزیون داشته باشیم در زمانی که اتفاقاتی مثل حمله به آرامگاه آقای خمینی یا همچنین مجلس میشود؟ هیچ کسی مسئولیت نداره در رادیو تلویزیون که چیزی رو اعلام بکنه، برای اینکه شرح وظایفی ندارند، وظیفه کاری رو برای اینها توضیح نمیدن که چه کسی چه وظیفه داره.
آیا رهبر از حلقه بازی میشه 60 نفر کشته و زخمی داشته باشه؟ یه تسلیت نگفتی. دیدی صدای مردم در اومده، بعد پندو تسلیت میگی. را چون آدمای برای شما زیاد مهم نیستن. یعنی مردمان این کشور هیچی برای شما نیستن. اینا خود مردم هم میدونن. این پیام تسلیت هم که گفتی، دیدی ارون آچاریه.
ما ملت ایران رهبرمون رو خیلی دوست داریم و هیچ گونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یاوه بگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ترزا می نخست وزیر بریتانیا مأمور تشکیل دولت جدید این کشور شده. او در انتخابات روز پنجشنبه که به رهبری او و به رهبری حزب محافظه‌کار برگزار شد، اکثریت مطلقش رو در مجلس عوام از دست داد و حالا مجبور به همکاری با یک حزب دیگه شده. از شاهین بشیری بشنویم.
ملکه بریتانیا در دیدار با ترزا می نخست وزیر این کشور اجازه تشکیل دولت اقلیت را صادر کرد. به گزارش رویترز، خانم می روز جمعه 19 خرداد ماه پس از دیدار با ملکه الیزابت در جمع خبرنگاران مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا حاضر شد و گفت:
من از دیدار با اولیا حضرت ملکه بازمگردم و اکنون می توانم دولت را تشکیل دهم. دولتی که بتواند ثبات را تأمین کند و بریتانیا را در این موقعیت حساس که در آن به سر می‌بریم رو به جلو هدایت کند.
خانم می در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد دولت وی بریتانیا را در طول مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا که 10 روز دیگر آغاز می‌شود رهبری خواهد کرد. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days. وی بیان که به جزئیات اشاره کند افزود که با همکاری حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی دولتش را تشکیل خواهد داد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند 10 کرسی در انتخابات به دست آورده که میتواند حزب محافظه‌کار را به حد نصاب لازم برساند. حزب محافظه‌کار 318 کرسی به دست آورده، در حالی که برای تشکیل کابینه به 326 کرسی نیاز داشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا که خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود و انتظار می رفت اکثریت کرسی ها را به دست آورد، روز جمعه پس از اعلام نخستین نتایج شمارش آرا اعلام کرد که حزب او قادر نیست به کرسی های لازم برای تشکیل دولتی اکثریتی دست پیدا کند. نتایج انتخابات سراسری در بریتانیا نشان داد با وجود آنکه در هفته های پیش انتظار می رفت محافظه‌کاران از اکثریت معناداری برخوردار شوند، آرای این حزب ریزش داشته است. نخستین واکنش‌ها به نتایج اولیه انتخابات درخواست‌ها برای کناره‌گیری ترزا می نخست وزیر بریتانیا از مقام خود بود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته بود با از دست رفتن حمایت و اعتماد رأی دهندگان بریتانیایی زمان آن رسیده که ترزا می کناره‌گیری کند. The Prime Minister called the election because she wanted a mandate.
خانم نخست وزیر خواستار برگزاری انتخابات شد زیرا خواستار مشروعیت بود. خب مشروعیتی که وی به دست آورد از دست دادن کرسی‌هایی در مجلس، از دست دادن آرا، از دست دادن پشتیبانی و اطمینان بود. من فکر می‌کنم برای او هنگام رفتن فرا رسیده تا دولتی بر سر کار بیاید که همه مردم این کشور را نمایندگی کند.
ترزا می پیش از این بارها گفته بود که دولت او دوره 5 ساله‌اش را تمام خواهد کرد، اما ناگهان در ماه آوریل سال جاری اعلام کرد که تنها در عرض 7 هفته آینده یک انتخابات زود هنگام برگزار می کند. وی در تشریح دلیل اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام گفته بود که برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا و تضمین ثبات سیاسی به یک اکثریت قاطع تر در پارلمان بریتانیا نیاز دارد. وی بامداد 19 خرداد پس از اعلام نخستین نتایج آرا گفته بود برای ایجاد ثبات کوشش خواهد کرد.
آنچه این کشور در این زمان بیش از هر چیز احتیاج دارد ثبات است و اگر بر اساس آنچه نتایج انتخابات نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده باشد، بنابراین وظیفه این حزب است که تأمین ثبات را بر عهده گیرد و این دقیقاً کاری است که ما انجام خواهیم داد.
با وجود آنکه حزب محافظه‌کار ترزا می پیروز انتخابات زود هنگام شد، اما از دست دادن چندین کرسی در مجلس عوام طبعاً نتیجه مناسبی برای این حزب محسوب نمی‌شود. وضعیت فعلی این حزب و اجبارش به تشکیل یک دولت اقلیتی نه تنها برخلاف انتظار خانم می مشروعیت و استحکام بیشتری به دولت نمی‌دهد، بلکه مواضع آن را به شدت تضعیف کرده است. مجلس عوام بریتانیا که هسته اصلی قانون‌گذاری است، 650 50 کرسی دارد و اکثریت باید دست کم 326 کرسی را در اختیار داشته باشد. حزب محافظه‌کار پیش از انتخابات روز پنجشنبه از اکثریت برخوردار بود و 330 کرسی در اختیار داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری همراه با همتای رومانیاییش در واشنگتن از قطر خواست دست از حمایت از تروریسم برداره. او از عربستان سعودی به دلیل برخورد با قطر تشکر کرد. آقای ترامپ در این نشست خبری گفت که قطر به صورت تاریخی به گفته او در رده‌های بسیار بالا از تروریسم حمایت کرده و گفت که این نوع اقدامات باید فوراً متوقف بشه. هفته گذشته عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندرو اسلامگرا و جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خودشون رو با این کشور قطع کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا همراه ماست تا در این زمینه بیشتر با او همراه باشیم. آقای تقی‌زاده، کمی قبل از این سخنان و لحن هشدارآمیز آقای ترامپ خطاب به قطر، وزیر خارجه آمریکا خواستار حل اختلاف دیپلماتیک بین عربستان، امارات، مصر و بحرین با قطر شده بود. این دو رویکرد و دو نوع موضع‌گیری دولت آمریکا در مورد مسئله قطر رو چطور میشه تحلیل کرد؟
حق با شماست. سیاستی است که درش یک نواختی نیست. البته برای از بین بردن ابهام، آقای ترامپ در گفته‌های امروزش اشاره کرده بود که سیاست آقای تیلرسون و من در این مورد این هست، ولی آقای تیلرسون در سفر و اظهارات قبلی که انجام داده بود مربوط به نکته‌ای بود در تقابل با اون چی که آقای ترامپ میگفت، یعنی حل کردن اختلاف بین کشورهای عربی و ملایم کردن زبان انتقاد از کشور قطر. واقعیت این است که سیاست خارجی آمریکا در منطقه عوض شده و واقعیت دیگر این است که دولت تازه آمریکا به غیر از هدف‌های نظامی به دنبال هدف‌های اقتصادی در منطقه است و عربستان سعودی مشتری بزرگ سلاح‌های آمریکایی و همینطور دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا و ایجاد شغل. همین دو سه روز پیش بود که در بعضی از رسانه‌ها مطرح می‌شد شاید آقای ترامپ حتی نتونه جای کشور قطر رو روی نقشه مشخص بکنه، چه اینکه اطلاع داشته باشه مثلا آمریکا در پایگاه العدید در قطر بیش از 11,000 پرسنل داره و این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه به شمار میره. اونچه که آقای ترامپ میگه شاید دارای ریشه های سیاسی عمیق و ناشی از شناخت او از مسائل و ژئوپلیتیک منطقه نیست، ولی به دنبال منافع تجاری است و به نظر میرسه که تا حدود زیادی تحت تاثیر فشارهای عربستان سعودی است.
آقای تقی‌زاده، حتی اگر این رویکرد که رویکرد اقتصادی میتونه باشه به گفته شما هم درست باشه، برها خود آقای ترامپ همین امروز جمعه با السیسی همتای مصری خودش گفتگوی تلفنی داشت، مشخصا در مورد قطر با او گفتگو کرد. گفته میشه توی این گفتگوی تلفنی آقای ترامپ به اتحاد کشورهای منطقه تاکید داشته. چطور میشه بعد از این بحث ها دوباره آقای ترامپ از پادشاه عربستان تشکر میکنه به خاطر رفتارش با قطر، به خاطر برخوردی که در حال حاضر با قطر داشته؟
در فارسی ما یک ضرب المثل داریم که با پا پس میزنن با دست پیش میکشن و این درست کاریست که آقای ترامپ انجام میده و دیپلماسی توییتری خودش رو با توییت کردن و همینطور اظهار نظر کردن در رسانه ها دنبال میکنه. خیلی همین امروز این روزها حرفای آقای ترامپ رو حتی در سیاست خارجی جدی نمیگیرن. آقای ترامپ میدونه که اختلاف بین اعراب میتونه در جهت منافع اولیه‌ای که اعلام کرده بخصوص مقابله با تروریسم در منطقه، مقابله با داعش تاثیرگذار باشه. و من تاکید دوبارم این است که اظهارات آقای ترامپ بیشتر ناشی از فشاری است که عربستان سعودی علیه آمریکا وارد میکنه. عربستان سعودی است که میخواد قطر رو بار دیگه به جامعه شش کشور معروف به اتحادیه همکاری های خلیج فارس برگردونه و عربستان سعودی است که میخواد یک نقش رهبری و نفوذ منطقه‌ای رو در تقابل با ایران و جمهوری اسلامی در منطقه به نمایش بگذاره. البته این بخش از سیاست عربستان رو آمریکا باهاش همسویی میکنه. من اختلافاتی که امروز بین عربستان سعودی پنج کشور دیگری که مناسباتشون رو با قطر قطع کردن و قطر ناشی از رقابت بزرگتری میبینم که بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هست و آمریکا حالا با تغییر دولت آقای اوباما روی کار آمدن آقای ترامپ نگاه ثابت داره که ایجاد نوعی تعادل بین شیعه و سنی در منطقه بود تغییر داده و حالا کاملا در سمت و سوی سنی ها قرار گرفته و همین باعث شده که عربستان سعودی از فرصت فراهم شده در واشنگتن حد اکثر استفاده رو بکنه برای اینکه رقیب شیعه خودش در منطقه تحت فشار قرار بده. و چون قطر دارای مناسبات نسبتا مستقل و مناسبات نسبتا دوستانه با جمهوری اسلامی هست، حالا برای زیر فشار گذاشتن قطر استفاده میکنن از مجال فراهم شده در کاخ سفید.
خیلی از شما متشکرم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همراه ما بود روی خط تلفن رادیو فردا. درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیدید که در نشست خبری با همتای رومانیاییش در واشنگتن از قطر خواست دست از حمایت از تروریسم برداره. در ادامه فشار چهار کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و قطر برای متوقف کردن اونچه که اونها حمایت از افراد و نهادهای تروریستی خوندند، بحرین ایران رو دشمن شماره یک عرب خونده و خواستار دوری قطر از ایران شده. نوشین سید حسینی در همین زمینه با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کرده.
بخش بزرگی از بحران بر سر همین نوع رابطه ای که قطر با ایران داره و صرفا البته قطر نیست، نمیدونم که کشورهای دیگه شورای همکاری خلیج فارس هم رابطه نسبتا خوبی با ایران داشتن، از جمله کویت، از جمله عمان، ولی در مورد قطر هم این نوع رابطهش با ایران و هم اون مسائلی که در رابطه با اخوان المسلمین و حماس و این حرفا مطرح هست، حمایتی که از اونها کرده، از رقابتی که کلا به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه در عنوان یک کشور کوچک که در افتاده به عربستان و به نوعی خودش رو رقیب اون کرده، اینها همه به نوعی باعث بحران شدن. منتها ایران واقعیتش اینه که صرف نظر از اینکه موضع نسبتا معتدل گرفته شده در تهران که باید مسائل از طریق دیپلماتیک حل بشه، ولی میشه گفت که خب خوشنودن از اینکه در شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک نهادی که عملا برای تقابل با ایران ایجاد شده و قرار بوده بشه مثلا منشأ یک ناتوی عربی، اونم باز هم برای مقابله با ایران یا مهار ایران، و در این همچین نهادی نسبتا مهمی در شکاف بیفته، به نوعی انسجامش از دست بره، طبیعیه که در تهران خوشنود باشند. ولی واقعیتش اینه که بحران در وضعیتیه که یک کشور مثل قطر نمیتونه ادامه بده و ایران یا ترکیه و اینها هم نمیتونن این فشار رو که در قطر وارد میشه، چه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امکانات هوایی و مرزیش، اینها رو بتونن جبران بکنن. و با توجه به تجربه به نظر میاد که نهایتا یک راه حل میانی و سازشی پیدا بشه، چون قطر در وضعیتی میشه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ مسائل دیگه بتونه خیلی ادامه بده، ضمن اینی که ممکن هم هست که لزوما عقب نشینی کامل نکنه بلکه به یک سازش و توافقات میانی به نتیجه برسه.
آقای حسینی فرد، چقدر امکان داره که پای کشورهای دیگه مثل آمریکا، روسیه، ایران و ترکیه به این بحران باز بشه؟
قطر یا به نظر میاد که خصوص بعدشون نمیاد که این بحران رو یه مقدار منطقه‌ای بکنن. در مورد آمریکا هم اونا یه مقدار اعتمادشون از دست دادن، یعنی متوجه به موضع‌گیری اولی آقای ترامپ که عملاً خودش رو در کنار عربستان قرار داد و این برخورد رو درست دونست، البته بعدن خب یک پیام دیگه ای فرستاد و حتی دعوت کرده امیر قطر رو که بره واشنگتن، ولی به نظر من قطری ها اعتمادشون تا حدودی خدشه‌دار شده نسبت به آمریکا تو همین چارچوبه که خب نه دعوت آقای ترامپ پذیرفته شده از طرف امیر قطر و در این حال ما ببینیم که قطر هم داره رابطه با ایران کار میکنه، هم ترکیه رو بیش از پیش داره تشبیه کنه که بیاد، هم از اون امکانات نظامیش در قطر بیشتر مستقر کنه، بیش از پیش امکانات اقتصادیش به کار بگیره، و به لحاظ سیاسی هم داره میره که قطر یه مقدار به روسیه متکی بشه با توجه به که نه ایران و نه ترکیه نمیتونن، در موقعیتی نیستن که بخوام بیان میانجیگری بکنن، ولی شاید روسیه این وضعیت رو داشته باشه و قطر به خاطر که نخواد متکی بشه به آمریکا یا حتی به کشور نسبتاً بی‌طرفی مثل کویت، داره به این طرف میره که یک عامل بزرگ بین‌المللی دیگه، یک بازیگر بزرگ بین‌المللی دیگه مثل روسیه رو هم در کنار خودش داشته باشه. به همه این دلایل به نظر میاد که بحران از یک بحران مربوط به خلیج فارس و حاشیه‌های جنوبی خلیج فارس بیرون رفته و داره ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده. حتی ما در کشورهای اروپایی هم متوجه به نقشی که قطر در اقتصاد بین‌المللی داره، چه خودش در تأمین گاز بخش بزرگی از دنیا و چه سرمایه‌گذاری که در شرکت‌های مختلف اروپایی داره، اینها همه برای کشوری فارس مثل آلمان، مثل بریتانیا و این حرفا مهمه که هر چه زودتر بحران تمام بشه.
میدونیم که عربستان تنها مرز زمینی قطر رو با خودش داره و عربستان این مرز رو بسته. در عرف بین الملل این کار عربستان چقدر قابل قبوله؟
قطعنامه سازمان ملل یا یک توافق بین المللی یا یک مصوبه بین المللی پشت این اقدام نیستش و عربستان بر اساس اینی که آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت دنیا ازش حمایت خواهد کرد رفته پای یک همچین ریسکی. از این جهت مشروعیت بین المللی در موردش قابل بحثه، یعنی قابل تردیده در این مورد. ولی خب به هر صورت در اون منطقه و در کل عرصه بین المللی هم نمیستر بسیاری از موارد بیش از اینی که حقوق و مسائل حقوقی نقشی بازی بکنن، مسئله معادلات قدرت که حرف اولو میزنه. از این جهت ما در دفعات قبل هم شاهد بودیم که مثلا در سال 2014 هم که بازی این کشورهای عربی یا جمهور سر مسئله حمایت قطر از اخوان المسلمین درگیر شدن باهش، با توجه به تضادی که عربستان امارات اینا با اخوان المسلمین برای خودشون قائلند و نقش که در مصر داشته، همونجا هم که سفرهای خودشون رو فراخوندن، نهایتا قطری ها حاضر به سازش شدن و توافق در مورد صورت گرفت. اینجا هم به نظر میاد که خب این دفعه خیلی شدیدتر اقدام کردن، همونطور که گفته شد که نظر حمایت بین المللی هم دارن، کشورهای عربی دیگه هم ازشون حمایت کردن. همه اینها دیگه لزوما به پایه‌های حقوقی مسئله فکر نکردند. به نظرم نمیاد که الان تو سطح بین المللی کسی آنچنان احرام خیلی قوی داشته باشه بخواد برای مخالفت با این نوع تحریم ها به کار بگیره. و همه این دلایل به نظر میاد که قطر در شرایط کلا مساعدی نیست. اونم علی رغم اینکه خب رهبری قطر همچنان شعار مقاومت میده، ولی میشه انتظار داشت که به زودی مسئله حل بشه و همونطوری گفته شد نه ترکیه نه ایران نه لزوماً در دراز مدت سودمنده این وضعیت نیستند.
حبیبه حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد 41 تن از عناصر داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران دستگیر شدند. دو روز پس از بروز حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیام تسلیت صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی به دلیل برخورد با قطر تشکر کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود درباره اختلافات دیپلماتیک پیرامون قطر گفتگو کرده بود. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک بیانیه خواستار حل اختلاف دیپلماتیک بین عربستان، امارات، مصر و بحرین با قطر شد. زنی با منفجر کردن جلیقه انتحاریش در عراق جان دست کم 31 تن را گرفت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد در عملیات بازپس گرفتن رقعه از گروه خلافت اسلامی جان بیش از 40 هزار کودک در خطر است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید ملکه الیزابت برنامه او را برای تشکیل دولت اقلیت پذیرفته است. رئیس کمیسیون اروپا میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید همکاری نظامی خود را افزایش داده و کمتر در این زمینه به آمریکا وابسته باشند. و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است ایران از مسببان و عاملان حملات روز چهارشنبه در تهران انتقام خواهد گرفت. کردهای عراق گفتند همه پرسی در زمینه استقلال برخلاف هشدارهای بین‌المللی برگزار خواهد شد. در عرصه بین‌المللی این نگرانی وجود دارد که رأی به سود جدایی ممکن است مناقشه با بغداد را در شرایطی رقم بزند که پیکار با خلافت اسلامی هنوز به پیروزی نرسیده باشد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
کردها نقش عمده‌ای در کارزار 8 ماه گذشته به پشتیبانی آمریکا برای شکست گروه حکومت اسلامی داعش در استان نینوا پیرامون پایتخت غیررسمیشان موصل ایفا کردند. دولت بغداد هر گونه حرکت کردها جهت فشار یک جانبه برای استقلال را رد و تاکید کرده است. هر گونه تصمیم درباره آینده کشور باید با شرکت همه بخش‌های دیگرش اتخاذ شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری، وزیر پیشین امور خارجه و دارایی عراق و اینک رایزن ارشد دولت اقلیم کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی گفته است، تصمیم برگزاری همه پرسی در 25 سپتامبر، 3 مهر ماه برگشت ناپذیر است. قدیر گلکاریان، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در استانبول، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نگرانی ها و ملاحظات بین المللی برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را خواست کردها و دارای پشتوانه سیاسی می داند.
با توجه به واکنش های مختلفی که سوی ایران، ترکیه و حتی دولت مرکزی عراق و حتی امروز از سوی نماینده وزارت خارجه آمریکا در رابطه با اینکه اجرای رفراندوم میتونه وحدت عراق رو از بین ببره، تمامیت ارضی عراق رو دچار مخاطره بکنه و به عنوان یک خطر مهلک قلمداد کردند که این رو آقای بینالی یلدرم به اظهار داشتند، منتها با توجه به اینکه از سال 2005 که صدام سقوط کرد قرار بر این بود که تا 31 دسامبر 2007 رفراندوم در مناطق کرکوک و دیگر نقاط عراق انجام بگیره که تا به امروز اتفاق نیفتاده و کردهای عراق این رو حق مسلم خودشون میدونن که در حقیقت وارد رفراندوم بشن و سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. منتها به نظر میرسه که تمام این تحرکاتی انجام گرفته و با آقای بارزانی این نقطه نظر رو اعلام کرد که سایر احزاب هم ازش حمایت کردن مربوط بشه به سفر آقای گوترش به منطقه اقلیم کردستان که اخیرا انجام شد و بعد از اون در واقع این مسئله تقریبا قوت گرفت و با اینکه موضوع برافراشته شدن پرچم در بالای ساختمان‌ها که حدودا فروردین ماه انجام گرفت و واکنش‌های تندی از سوی همسایگان و حتی دولت عراق انجام گرفت، بایکوت خبری شده بود این قضیه و در سکوت بود، منتها حالا با این جدیت نشون میده که تحرکات پشتوانه سیاسی داره.
کردها نیروهای مسلح خودشان را دارند، نیروهای پیشمرگه که در سال 2014 میلادی 3 پیش پس از فرار قوای عراقی از مقابل شبه نظامی های داعش از سقوط شهر کرکوک جلوگیری کردند. همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگو با رادیو فردا چون قدیر گلکاریان به عملی نشدن وعده دولت بغداد در برگزاری همه پرسی در کردستان عراق اشاره دارد و اقلیم کردستان عراق را در پی سرنگونی صدام حسین عملا مستقل می خواند.
حکومت اقلیم کردستان از جنگ اول خلیج فارس یعنی از سال 1991 به مدت 12 سال تا زمان سقوط صدام حسین به صورت دفاکتو و عملی مستقل بود. پس از سقوط صدام حسین هم با این وعده که با حقوق برابر با رضایت طرفین در عراق بمانند، آنها مجدداً به عراق نوین بعد از صدام بازگشتند و البته با اصرار بر این که مناطق قابل مناقشه جاهایی که خارج از اقلیم است و کردها در آنجا ادعا دارند در قانون اساسی درج بشه که رفراندوم برگزار بشه. از سال 2005 تا 2014 چندین بار دولت مرکزی وعده داد و وعده‌اش را عملی نکرد. از دیگر سو از 2014 قبل از ظهور داعش میشه گفت از ژانویه 2014 ارتباط مالی و سیاسی بغداد و اربیل قطع شده. نه پولی از بغداد به اربیل میاد، نه نفتی از کردستان به عراق میره و عملا در واقع کردستان عراق الان هم استقلال مستقل خودش رو داره، هم سیاست و دیپلماسی و روابط منطقه‌ای و جهانی مستقل خودش رو داره. در واقع میشه گفت کردستان عراق در حال حاضر یک واحد سیاسی مستقل هست. حالا این رفراندوم به این استقلال بوده قانونی و رسمی میده.
رویترز می نویسد همسایگان ایران، ترکیه و سوریه با جدایی دولت اقلیم کردستان عراق مخالفند و بیم دارند تجزیه طلبی به جمعیت کردشان سرایت کند. هوشیار زیباری با بیان اینکه رفراندوم روندی دموکراتیک است و هیچ کشور دموکراتیکی نمیتواند با برگزاری یک رفراندوم مخالف باشد تأکید کرده است که آنها از استقلال صحبت نمی کنند بلکه از برگزاری رفراندوم سخن می گویند. آمریکا و آلمان بیم دارند برگزاری همه پرسی در کردستان عراق مشکلاتی در جنگ با داعش ایجاد کند. وزارت خارجه آمریکا با ابراز مخالفت خود با برگزاری رفراندوم در کردستان عراق اعلام کرده است از یک عراق متحد، فدرال، باثبات و دموکراتیک حمایت می‌کند.
کردهای عراقی گفتند که همه پرسی در زمینه استقلال برخلاف هشدارهای بین‌المللی برگزار خواهد شد. مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
من از آقای خامنه‌ای خواهش می‌کنم، آقای خامنه‌ای خواهش می‌کنم، تقاضا دارم، ما مردم ایران رهبر نمی‌خوایم. چه جوری به تو ثابت کنیم بابا ما رهبر نمی‌خوایم؟ تو رأی‌گیری هم که دیدی باختین دیگه فقط اگر دوباره رأی می‌خواین، اگه قبول ندارین رأی‌گیری کنین. تنها کسی که به شما رأی میده بهت رهبری و سپاه پاسدارانه. 70 میلیون شما رو نمی‌خوان آقای خامنه‌ای. ویلکم، چه گیری افتادیم از دست تو؟
آقا اینقدر تئوری توطئه توی جمهوری اسلامی قوی هست و اینقدر این توطئه ها شده که اگه خود ابوبکر بغدادی هم بیاد بگه این عملیات کار ما بود، ملت ایران باور نمی کنن. و این خیلی هم به ضررمون هست، چون اگه یه روزی هم واقعا خود داعش این کار رو بکنه باور نمی کنیم.
میتونید از طریق تلگرام هم صدای خودتون رو ضبط کنید، پیام هاتون رو برای ما بفرستید. آدرس کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویر صداهاتون رو @fardagram برای ما بفرستید. سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار از زمان تأسیس رسمی خودش در سال 1380 خورشیدی اعضای جدیدی رو پذیرفته. در اجلاس سران این سازمان در آستانه هند و پاکستان هم به عضویت دائم درآمدند. از آنا رایسکایا بشنویم.
جلسه رسمی سران اعضای دائم و همچنین نشستی با حضور نمایندگان کشورهای ناظر و هم پیمان سازمان همکاری شانگهای جمعه در آستانه برگزار شد. تصویب عضویت کامل هند و پاکستان از مهمترین نتایج این اجلاس بود. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران گفت در این نشست مبارزه با تروریسم و وضعیت خاورمیانه و افغانستان بررسی شد. 11 سند به امضا رسید، از جمله کنوانسیون مقابله با افرادگرایی و بیانیه مشترک درباره ضرورت مبارزه دست جمعی با تروریسم. مهمانان این اجلاس که از پنجشنبه در پایتخت قزاقستان به سر می‌برند، دیدارهای متعدد دو جانبه نیز داشتند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به نمایندگی از این کشور در آستانه حضور دارد، با دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهور قزاقستان و افغانستان و وزیران خارجه روسیه، چین، ازبکستان و قرقیزستان دیدار کرد. گزارش ها حاکی است برای نخستین بار درخواست عضویت کامل ایران در آستانه بررسی شد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، از سال 2008-1387 خورشیدی خواستار عضویت دائم شد. اما چند سال پیش به آیین نامه این سازمان مفاد اضافه شد که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نمیتوانند عضو دائم شوند. سال گذشته به رغم توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بررسی درخواست ایران برای عضویت دائم را رد کرده بود. لیانید ساوین، تحلیلگر سیاسی، میگوید پذیرش عضویت ایران به معنای تلاش اعضای این سازمان برای تغییر محتوای آن است.
Пока это остается организация большого потенциала, но большого внутреннего содержания. Но вот то, что
تاکنون سازمان همکاری شانگهای نهادی با قابلیت‌های فراوان اما محتوای کم بوده. تصمیم برای پذیرش عضویت دائم ایران نشانگر آن است که این سازمان در صدد است نقش مؤثرتری در حل مناقشات منطقه‌ای ایفا کند. تاکنون مخالفت‌های داخلی درباره عضویت ایران وجود داشت، اما اکنون روشن است همه کشورها پذیرفتند نقش ایران در حل مسائل امنیتی منطقه اهمیت بیشتری دارد از تنش میان ایران و آمریکا. به ویژه که از دید اعضای سازمان شانگهای سیاست اخیر آمریکا به حل مسائل خاورمیانه کمک نمی‌کند. البته برخلاف تصورهای بسیاری این بدان معنا نیست که سازمان همکاری شانگهای به نهادی ضد ناتو تبدیل خواهد شد.
نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در استانه را تاریخی توصیف و تشریح کرد. با پذیرش اعضای جدید این سازمان 40% جمعیت کره زمین و 1/3 اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه طی سخنرانی تأکید کرد گسترش سازمان همکاری شانگهای امکانات جدید برای پیشبرد اهداف این سازمان و افزایش اهمیت آن در عرصه منطقه‌ای و بین المللی را فراهم می‌آورد. اما ولادیمیر ایفسیف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است گسترش سازمان همکاری شانگهای بر مشکلات این نهاد می‌افزاید.
سازمان همکاری شانگهای با چالش‌های اساسی روبروست و در آینده بسیار نزدیک این موضوع آشکار خواهد شد. اگر پیشتر روسیه و چین دو رکن این نهاد بودند، با پذیرش هند و پاکستان هسته این نهاد تغییر می‌کند. غیر از مشکلات دو جانبه هند و پاکستان و یا تنش میان هند و چین، نه هند و نه پاکستان دنبال روی سیاست روسیه نیستند و این در حالی است که هدف روسیه از پذیرش اعضای جدید در سازمان همکاری شانگهای یارگیری است در مقابل چین که از این سازمان برای پیشبرد اهداف اقتصادیش استفاده می‌کند. در این شرایط عضویت دائم ایران برخلاف تصورات بسیاری بر چالش‌های موجود خواهد افزود و این سازمان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان 20 سال پیش با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری شانگهای را پایه‌ریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001-1380 خورشیدی باز می‌گردد که ازبکستان نیز عضو آن شد. اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می‌شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، در مورد سازمان همکاری شانگهای شنیدید. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
هفته دوم لیگ جهانی والیبال در تهران آغاز شد و تیم‌های والیبال صربستان و ایران بر حریفان پیروز شدند. صربستان 3-0 آرژانتین را شکست داد و دقایقی پیش تیم ملی والیبال ایران در سالن ورزشگاه آزادی 3-2 بر بلژیک پیروز شد. ایران ست‌های اول و چهارم را به بلژیک باخت و در ست‌های دوم، سوم و پنجم برنده شد. از نکات جالب مسابقه جمعه شب ایران و بلژیک، حضور حدود 200 تن از بانوان در سالن آزادی بود که اجازه ورود یافته بودند. ایران در مجموع 4 مسابقه‌ای که در فصل جدید لیگ جهانی والیبال در ایتالیا و تهران تاکنون برگزار کرده، 2 باخت مقابل برزیل و ایتالیا داشته و 2 پیروزی در برابر لهستان و بلژیک. در جدول 4 تیمی گروه تهران، تیم صربستان با 3 امتیاز اول است، ایران 2 امتیازی و دوم، بلژیک 1 و آرژانتین 0 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم. ایران 2 مسابقه دیگر در تهران باید برگزار کند و 3 بازی هم هفته آینده در لهستان. در تهران تیم ملی والیبال ایران ظرف امروز و فردا، شنبه و یک شنبه، 2 بازی خود را برگزار می کند. ایران امروز با صربستان روبرو خواهد شد که صاحب عنوان قهرمانی لیگ جهانی است و به گزارش شبکه 3 و به گفته مهدی مرندی، ملی پوش ایران، بازی هایی که ایران در پیش دارد آسان نخواهد.
بازی آسونی نداریم. به قول معروف صربستان پارسال قهرمان لیگ جهانی شده و همچنین آرژانتین که با این مربی که زیر و بام کل ایران رو میشناسه.
مسابقه ایران و صربستان شنبه شب ساعت 21 در سالن ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و پیش از آن بلژیک با آرژانتین روبرو می شود. به خاطر شرایط امنیتی ویژه، دبیر فدراسیون والیبال ایران محمود افشاردوست از تماشاگران درخواست کرده است لوازم و اشیاء اضافی همراه خود نداشته باشند.
من خواهشم این استش که از همه هواداران عزیز ورزش والیبال و تیم ملی والیبال خواهشم این استش که جهت تردد به سالن وسیله اضافی با خودشون نداشته باشند، هم از کوله پشتی و دیگر وسایل با خودشون همراه نداشته باشند.
به گزارش منابع خبری، تمام بلیط‌های مسابقات به فروش نرفته و جمعه شب بخش‌هایی از سالن آزادی خالی بود. گفته می‌شود گران کردن بلیط مسابقات از یک طرف و شرایط ویژه امنیتی از سوی دیگر می‌تواند علت عدم استقبال تماشاگران باشد. در اروپا 9 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. مهمترین بازی دیدار تیم‌های ملی فوتبال سوئد و فرانسه است در سوئد. دو تیمی که در سطح جدول گروه شش تیمی یک قرار دارند. فرانسه با 13 و سوئد با 10 امتیاز به ترتیب اول و دومند. در مسابقات تنیس رولان گاروس در پاریس، استانیسلاس واورینکای سوئیسی بازیکن شماره 3 موفق شد اندی ماری بریتانیایی شماره 1 جهان را شکست دهد و حذف کند و به فینال مسابقات راه یابد. حریف واورینکا در فینال رافائل نادال اسپانیایی معروف به سلطان زمین‌های خاکی است. در بخش زنان نیز یلنا اوشتاپنکو از لتونی با شماره 47 دنیا مقابل سیمون حالپ از رومانی بازیکن شماره 4 جهان بازی فینال را برگزار خواهد کرد. و در آمریکا چهارمین مسابقه فینال از فینال‌های هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور تا ساعتی دیگر در کلیولند آغاز خواهد شد. گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا در برابر کلیولند کاوالیرز از اوهایو. گولدن استیت 3 بازی قبلی را برده و به 1 برد دیگر نیاز دارد تا جام قهرمانی بسکتبال باشگاه‌های آمریکا را تصاحب کند.
حبیب روشنزاده بود، خبرهای ورزشی رو شنیدید، آخرین بخشی که در مجله نیمه شب رادیو فردا به صورت خبری و گزارشی بود. اما در ادامه شما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و تکرار برنامه صدای فردا رو بشنوید. از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای فردا
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
بستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت و نظرها و پیام‌های شما را هم مطرح خواهم کرد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
هر جنبشی، هر قیامی اهدافی داره. با سرکوب و کشتن و بگیر ببند نمیشه اون رو نادیده گرفت. برای مثال سال 88 یه خواسته هایی بود که مردم داشتن. به عنوان جنبش سبز معروف شد. اون رو در هم شکستن، یک شب حمله کردن، 100 نفر رو کشتن، به کهریزک بردن، زدن، بستن. دادگاه‌های فله‌ای 100 آنچنانی تشکیل دادن، 100 فکر کردن تمام شده دیگه. تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ کسی دشمنی نداره. یه خواسته هایی داشتن مردم، اون خواسته ها سر جاشه. اون خواسته ها رفع ظلم، رفع بی‌عدالتی، رفع دروغ و ریا و حقبازی و رباخاری، رفع قلدری و استبداد بود.
آقای خامنه‌ای، دیگه حنای شما رنگی نداره پیش مردم. شما خود داعشی، چطوری آخه خادم خودش به خودش حمله میکنه؟ ملت غیور ایران هیچگاه باور ندارن که داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کرده باشه. شما همونهای ارگانیزه کردن که هاشمی رو سرش رو زیر آب کردن. خود شما که سینما رکس رو با آتیش کشیدید بلدید راه چاه زندگیتون رو، سیاستتون رو. اما مردم غیور ایران هیچگاه حرف شما رو باور نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد.
این داعشه، شاخدام که نداره دیگه اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشی دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه. شاخدام که نداره دیگه، حالا یا داعش ایرانیه یا داعش عربه یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.
رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته ای سایت رادیو فردا مربوط به حملات مرگبار در تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی بود. طبق آخرین آمار وزارت کشور ایران، دست کم 17 نفر از شهروندان ایرانی در این حملات جان خود را از دست دادند. این حملات را گروه حکومت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. این حملات واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در سطح مقامات بین‌المللی داشت. مقامات ایرانی هم واکنش‌های متعددی در مورد این حملات نشان دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به حملات گروه اسلامی در تهران این اقدامات را ترقه‌بازی دانست و گفت ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود. این ترقه‌بازی ها هم که امروز شد، این هم در اراده مردم تأثیری نخواهد داشت. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از استفاده واژه ترقه‌بازی توسط رهبر جمهوری اسلامی در توییتر انتقاد کردند.
و دو روز پس از این حملات، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به خانواده این قربانیان تسلیت گفته و پیش بینی کرده که این گونه حملات باعث افزایش نفرت از آمریکا و عربستان سعودی می شود. فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از واکنش‌های مخاطبان به استفاده از واژه ترقه‌بازی گوش کنیم.
رهبر می‌فرمایند که حمله به مرکز قدرت مجلس و نمادین انقلاب اسلامی که همانا مرقد امام هستش رو ترقه‌بازی، و پرزیدنت ایران مردم میهنش رو آشورایی میدونه، یعنی بیکس هستن، تنها هستن و به خاک و خون کشیده میشوند. ایشون کوروش رو فراموش کردن، ما فرزندان کوروش هستیم که جهان رو فتح کردیم و به آنها تمدن دادیم. ما آشورایی نیستیم.
با شما هموطن، پیام محبت آمیز و با احساس رهبر معظم انقلاب رو شنیدید، خوندید. ایشون میگه این ترقه بازی ها چیه که دارن انجام میدن؟ آری، ترقه بازیه. یک نفر در فلسطین در غزه میخوره زمین، پاش یه خورده درد میگیره، براش آمبولانس میفرسته، دکتر میفرسته، دارو میفرسته، دلار دلار پول میفرسته. ولی هموطن ایرانی باید در زیر درد و غم و اندوه بمیره و حتی یک ذره احساس ترحم و دلسوزی نداشته باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بیانیه منتشر کرده و حملات روز چهارشنبه در تهران را اقدامات کور و بزدلانه خوانده و گفته که این یک حادثه غیر منتظره نیست. این در صحنه بین المللی هم با واکنش های متعددی روبرو شده و مقامات بسیاری از کشورهای جهان این حملات را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد و گفت ما برای قربانیان بیگناه حمله تروریستی در ایران و همچنین ملت ایران که چنین دوران پرچالش را سپری می‌کنند سوگواریم و دعا می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در بیانیه این حملات را وحشیانه و بزدلانه توصیف کرده و محکوم کرده است. بیانیه شورای امنیت توسط ژاپن تهیه شده و به امضای 15 عضو این شورا رسیده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آلمان و بریتانیا هم حملات تهران را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار بیانیه‌ای روز چهارشنبه
با مردم و خانواده‌های قربانیان حملات مرگبار تهران ابراز همدردی کرده است. رضا پهلوی گفته خشونت خشونت زاست، تشویق وحشت چیزی جز تولید وحشت افسار گسیخته در پی ندارد. از سوی دیگر مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در پیامی ریختن خونه بیگناهان را تحت هر عنوان محکوم کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.